بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه از فار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تحریر قاعده الواحد اصولی رو لازم دانستن که ذکر کردن. به قسمت مهم اون اصول تحلیل مسئله تقابل بین سلب و ایجاب بود و بیان اینکه در کجا جمع نقیضین لازم می آید و در کجا جمع نقیضین لازم نمی آید و تناقض در مفرد که به حسب حمل مباهات است کجا مستلزم تناقض در قضیه خواهد بود. روی اون اصول فرمان به این که اگر از یک واحد بسیط که هیچ کثرتی در اون نیست، حتی کثرت ماهیت و وجودم در اون نیست، اگر از یک واحد بسیط دو چیز بخواهد صادر بشود که این دو چیز غیر هم باشند و جامع حقیقی نداشته باشند و در عرض هم بخواهند صادر بشود نه در طول هم، لازمش جمع بین نقیضین است یا لازمش تکثر واحد است یا لازمش وحدت کثیر. بیان ذلک این است که اگر واحد به ما انه واحد مصدر باشد برای دو چیز، هم برای الف هم برای با، چون بین مصدر و صادر یک سنخیت و خصوصیت معتبر هست و یعنی لازم می آید که هر چیزی مبدع هر چیزی باشد، پس اون مبدع واحد که مصدر الف هست خصوصیتی دارد که طبق اون خصوصیت الف از او صادر می شود و چون اون مصدر بسیط است این خصوصیت و حیثیت مصدریت الف تمام ذات اوست، نه بعضی از ذات او و نه شأنی از شؤون او یا حیثیت از حیثیات او. وقتی که بسیط شد و مصدر شد برای الف، یعنی خصوصیتی دارد که طبق اون خصوصیت مصدر الف است و چون بسیط است اون خصوصیت تمام ذات اون مبدا را تشکیل میده، یعنی این خصوصیت عین ذات مبدا است و اگر بخواهد از همین مبدا با صادر بشود که با مفهوما و مصداقا غیر الف هست، حتما در اون مصدر باید یک خصوصیت و سنخیتی باشد که طبق که طبق اون خصوصیت و اون حیثیت مصدر برای با می شود. چون با غیر الف است کما هو المفروض و جامع بین الف و با هم فرض نیست، صادر نشده است و این با هم در طول الف نیست بلکه در عرض الف است، پس لازم است که اون مصدر خصوصیت و سنخیتی داشته باشد که طبق اون خصوصیت و سنخیت مصدر با قرار میگیرد. چون با غیر الف است اون خصوصیتی که مصدر باست غیر از خصوصیتی است که مصدر الف است. در اینجا چند محظور لازم می آید که جامع همه اونها جمع بین نقیضین است. یا باید الف و با یک چیز باشد، این همان است که گفته شد یلزم ان یکون الکثیر واحدا، یا اون مصدر که بسیط است دارای چند حیثیت باشد، این همان است که گفته شد یلزم ان یکون البسیط کثیرا، ان یکون البسیط مرکبا، ان یکون الواحد کثیرا. یا اینکه نه، در این حال که الف از این مصدر صادر شده است، الف صادر نشود، فقط با صادر بشود. این همون جمع بین نقیضه نیست که اشاره کرده. نظام فرمان به این که اگر کسی حدود قاعده الواحد رو بررسی کند، ابهام دی در متن این قضیه و تصدیق نیست. اگر ابهامی هست، در تصور اطراف هست، یعنی در بررسی مبادی تصوری است.
هر کدوم از صادرهای مختلفی که داره مظهر یکی از شؤونش باشه.
اون شؤون در طول هم است، وگرنه در عرض هم از یک مبدع واحد که بسیط است بیش از یک شی صادر نخواهد شد. برای اینکه اگر دو شی صادر بشوند و جامع نداشته باشند، این دو شی متغایر همان مفهومن و مستاقن و هر کدام باید یک سنخیت و خصوصیتی در مبدع باشد. چون اون مبدع بسیط است، اگر خصوصیتی داشت، خصوصیت تمام ذات مبدع است. وقتی که این قاعده تصویب شد و تنظیم شد، اونگاه می پردازن به اون دو مسئله قبلا مفروع عنهما بود. یکی این که قدرت خدای سبحان نامحدود است عقلا و نقلا، که الله تعالی به کل شیء قدیر. یکی هم این که هرچه مصداق شیء است مخلوق باری تعالی است، که الله خالق و کل شیء، و در نتیجه فیض خدای سبحانم نامحدود است. اونگاه این امور نامحدود و امور کثیر چگونه از اون واحد صادر شده است؟ بعد از احراز قاعده الواحد، اونگاه می پردازند به این مسئله که پس این همه امور متکثره چگونه از خدای سبحان صادر شده است و هر روز صادر می شود. هر روز فیوزات فراوانی از خدای سبحان صادر می شود و در هر نشأه فیوزات فراوانی از خدای سبحان صادر می شود. پس چگونه امور متکثره از خدای واحد بسیط صادر شده است؟ اون رو بعدن میپردازن. لذا میفرمان به این که اگر ما حدود این قاعده رو بررسی کنیم، خود این قاعده ابهامی نداره. در تبیین این راه های فراوان رو طی کردن که قسمت مهم این راه در همون جلد دوم اسفار صفحه 204 بود. اصل بحث رو اونجا مطرح کردن، صفحه 204 جلد 7 جلد دوم اسفار بود. عنوان بحثم این است: فی ان البسیط الذی لا ترکیب فیه اصلا لا یکون علتا لشیئین بینهما معیتون به تب. همین معنا را در اونجا به صورت‌های گوناگون بیان کردن و در همین جلد هفتم هم به تعبیرات و گوناگون ذکر می‌کنن که الان این تعبیرات و گوناگون یک پس از دیگری رو ملاحظه می‌فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 206. در این فصل دوم چند جا اصلاح عبارتی هست. یکی عنوان فصل است که عنوان فصل این چنین است: فی انم اول ما یسترو ان الحق الاول، که این اول قبل از حق ذکر شده است. ان الحق الاول. در سطر آخر همین صفحه 204 عبارت این چنین است: و مجاورت الاکفین هما حرم الله و کعبت القدس والبيت الحرام والبيت الحرام. و در همین صفحه 206 سطر اول، فإن ما ليس برائحة في الجسم و إن لم يكن بمنزلة ما ليست رائحة في مطلق التحقق، ظاهرا اون فی زائد باشد، و إن لم يكن بمنزلة ما ليست رائحة في مطلق التحقق. تا و هذا الاسلوب خونده شد. می فرماین و هذا الاسلوب قریب المأخذ مما سلکناه فی دفع شبهت صاحب المباحث. امام رازی در مباحث مشرقیه شبهات فراوانی رو این اصل دارد که بعضی از اون شبهات را در جلد اول مباحث مشرقیه صفحه 461 تا 468 بیان کردن. شبهات دیگری هم هست که بعدا معلوم می شود که در کدام قسمت مباحث آمده. و هذا الاسلوب غریب المأخذ مما سلکناه فی دفع شبهت صاحب المباحث. مباحث مشرقیه امام رازی در دفع شبهه ایشون اینچنین گفتیم، گفتیم من ان الفائل به نفس ذاتهی، یه وقت فائل هست به شأنی از شؤون که فائلیت عین ذات او نیست، در اونجا ممکن است که به ذاتهی یک اثر داشته باشد، به شأنهی اثر دیگر داشته باشد به ماننده. ولی اگر یک موجودی بسیط بود و علیت عین ذات او بود، نه اینکه به خارج متکی بود یا ذاتش علت ناقصه بود و غیر متمم بود به ماننده آن، بلکه ذات به تمامه علت بود، من ان الفائل به نفس ذاتهی اذا صدر منه الف، اگر الف از یک ذات بسیط صادر شد، چون اون ذات بسیط است باید علت خصوصیت و سنخیتی با معلول داشته باشد، اون خصوصیتی که طبق اون خصوصیت اون فاعل مصدر الف هست، اون خصوصیت تمام ذات فاعل را تشکیل میدهد. من ان الفائل به نفس ذاتهی، که فاعلیت عین ذات اون مبدا باشد، اذا صدر منه الف کانت ذاته به خصوصها مصدرا لالف، چون بسیط است و چون علت باید با معلول سنخیت داشته باشد، پس اون ذات به تمامها مسانخ با الف است، به معنا ان ذاتهو یعنی ذات فاعل به خصوصها یعنی به همون خصوصیت بسیطی که دارد، مصداق لهذا المفهوم و هو به عینهی عنوان لتلک الخصوصیه. این مفهوم مصدریت لالف و این عنوان خصوصیت مبدئیت الف تمام ذات اون الف مبدع را تشکیل میدهد، نه اینکه شأنی از شؤون او باشد. پس اگر ذات مبدع الف شد، یعنی این ذات به تمامها خصوصیتی دارد که مبدا است برای الف. اگر با مغایر الف باشد کما هو المفروض مفهومن و مستاقن و بخواهد در عرض الف از مبدا صادر بشود نه در طول الف، باید این مبدأ خصوصیتی داشته باشد که طبق اون خصوصیت مصدر و مبدأ با قرار بگیرد. چون با غیر الف هست کما هو المفروض، پس خصوصیت مبدئیت اون فاعل نسبت به با غیر از خصوصیت اون مبدأ است نسبت به الف. اگر اون بسیط نبود ممکن بود دارای خصوصیاتی باشد که طبق هر خصوصیت یک کار جدید بکند، ولی وقتی بسیط شد و دارای خصوصیت، اون خصوصیت تمام ذات او را تشکیل میدهد، دیگر خصوصیت دیگر نمیپذیرد. به معنا ان ذاته و ذات اون فاعل به خصوصها مصداق لهذا المفهوم، یعنی مبدئیت برای الف، و همین فاعل به عینه عنوان لتلک الخصوصیه. فلو صدرت عنه با، اگر با از همین مبدأ بخواهد صادر بشود، فلو صدر عنه یعنی از این فاعل با ایزن به حسب تلک الخصوصیه، کانت تلک الخصوصیتو مصداقا لصدور غیر الف، ولا شبهت فی ان صدور الف و صدور لیس الف متخالفان فی المفهوم، فیلزم ان تکون تلک الخصوصیتو غیر تلک الخصوصیه و هو محال. اگر چنونچه همین مبدعی که خصوصیتی داشت و مصدر الف شد بخواهد مصدر با باشد، چون با غیر الف هست باید یکی از این محاضیر را بپذیریم، یا بگوییم اون مبدأ خصوصیتی دیگر دارد که طبق خصوصیتی جدا مصدر است برای با، پس یلزم ان یکون ذلک المبدأ مرکبا لا بسیطا و قد فرضناه بسیطا. یا بگوییم این الف و با یک حقیقتن و جامع حقیقی دارند، پس از بحث خارج شدیم، چون فرض در این است که با مصداقاً و مفهوماً غیر از الف است. یا باید بگوییم به این که خصوصیتی که مصدر الف هست همون خصوصیت مصدر باست، پس یلزم و ان تکون الخصوصیت و غیر الخصوصیه.
اراده مصدر به خلق
علف
یه چیز، اراده مصدر به خلق
علف
یه چیز دیگه. اینجا تعدد
ارادی
میشه فقط.
اونجا اراده خودش فعل است.
نیست بین علت و معلول، ساده و
مصدر. بله، اونجا اراده فعل است. وقت سخن در خود اراده است. دو تا اراده از یک مبدأ چگونه صادر میشود؟ اراده خدای سبحان فعل است. اراده هم که اراده جزافیه نیست که اشاعره میپندارن. اونجا اراده فعل. حالا این باید در بحث بعد توجیه بشود، چون اشاره شد به این که در این بحث نیست که ذات اقدس اله به کل شئین قدیر است، این یک طرف، و در این هم بحث نیست که هر چه شیء است مخلوق خدای سبحان است که الله خالق کل شیء، و در این هم بحث نیست که در گذشته و حال و آینده فیوزات فراوانی از خدای سبحان نشأت گرفت و میگیرد و خواهد گرفت. بعد از فراغت از اونها اگر قاعده الواحد تثبیت شد، دوباره باید برگردیم جهان موجود را توجیه کنیم که اگر از واحد غیر واحد ساده نمی شود، پس این همه کسرات از خدای سبحان چگونه صادر شده است. اون رو هم به خواست خدای سبحان باید با عقل و نقل تأیید کرد که اونجا این چنین نیست که همه موجودات در عرض هم از خدای سبحان صادر شده باشند، هم عقلن هم نقلن، هم عقلن مجرد صادر می شود، هم نقلن اول و ما خلق الله نور و نبینا اول و ما خلق الله العقل و امثال ذلک است. اونها مقامات بعدی بحث است. الان بحث در تحریر خود قاعده الواحد است که الواحدو لا یستر عنه الا الواحد. حدود بحث باید مشخص باشد. بحث در بسیط من جمیع الجهات است. این یک. منظور از این وحدت هم وحدت عددی و امثال ذلک نیست، نه وحدت نوعی است، نه جنسی، نه صنفی، نه شخصی، نه عددی و امثال ذلک، چون همه اینها جزء فیوزاتن و بعدها پیدا شدن و این واحد حق منزه از وحدت جنسی و نوعی و صنفی و امثال ذلک است، فضلاً از عددی. و بحث در این نیست که امور کثیره در طول هم صادر بشوند، و باز بحث در این نیست که امور کثیره یک جامعه حقیقی داشته باشند. بحث در آن است که اگر امور کثیره مغایر هم بودن مفهومن و مستاقن و هیچ جامعه حقیقی نداشتن و اون مبدأ بسیط محض بود که شأن و شأن نداشت، بلکه اگر شأن و شأن دارد در مقام فعل است، در مقام ذات. در مقام ذات بسیط محض است. از یک بسیط محض آیا می شود دو شیئی که جامع ندارند مفهومن و مستاقن غیر همان در عرض هم صادر بشوند، نه در طول هم یا نه؟ این را می خوان بگن محال است و مطلب بدیهی هم هست. اگر ابهامی هست در تصور حدود و مبادی تصوری این قاعده است، وگرنه خود قاعده پیچیده نیست. لذا می‌فرمان به این که در رد شبهه امام رازی اونجا گفته شد به این که من ان الفاعل به نفس ذاته اگر الف از او صادر بشود و دوباره بخواهد با از او صادر بشود، فلو صدر انه از اون فاعل با ایزن به حسب تلک الخصوصیه، یعنی به حسب همون خصوصیتی که الف از او صادر شد، کانت تلکل خصوصیتو، یعنی همون خصوصیتی که مصدر الف بود مصداقن لصدور غیر الف، همون خصوصیتی که مصدر الف بود همون خصوصیت مصدر با می شود که اون با غیر الف است. اگر بگوییم از خصوصیت دیگر صادر می شود، لازمش آن است که اون مبدأ بسیط نباشد، دارای چند خصوصیت باشد. به این خلافت است. کانت تلکل خصوصیتو مصداقن لصدور غیر الف ولا شبهت فی ان صدور الف که اون صادر قبلی بود و صدور لیس الف یعنی صدور با که لیس الف است، این دوتا صدورها متخالفان فی المفهوم. وقتی دو چیز بودن دو خصوصیت لازم است. وقتی دو خصوصیت لازم بودن، اگر بخواهد خصوصیت دوم از خصوصیت اول نشأت بگیرد، یا لازمش این است که خصوصیت اول خصوصیت اول نباشد. فیلزم ان تکون تلکل خصوصیتو غیر تلکل خصوصیه، این خصوصیت اول همون خصوصیت اول نباشد. چرا؟ چون خصوصیت اول مصدریت الف هست، چون الف غیر باست دیگر اون خصوصیت همون خصوصیت نخواهد بود. این همون جمع بین نقیزین است و هم محال اون جمع بین نقیزین است. و یک روب من هازا فی اصابت الحق ما ذکره الکاتبی فی شرح المرخص. کاتبی، دبیران و کاتبی قزوینی که از حکما بود و مرحوم علامه مقداری هم فلسفه پیش ایشون خوندن و اون ایضاح القواعد در همین رابطه تنظیم شد که متن مال مرحوم دبیران و کاتبی، شرح مال مرحوم علامه است. کاتبی در شرح ملخص امام رازی این چیزی میگوید: فانه بعد ما حرر کلام الماتن، یعنی بعد از اینکه کلام امام رازی را تحریر کرد و غرر المنع المذکور، یعنی منع کون صدور لا الف مثلا مستلزم للا صدور الف، چون امام رازی اشکال کرد، گفت نقیزین لازم نمیاد، جمع بین نقیزین لازم نمیاد. چرا؟ چون نقیز صدور الف صدور لا الف نیست، نقیز صدور الف لا صدور الف هست. اگر از مبدأ بسیط الف و با صادر بشود، لازمش آن است که از مبدأ بسیط الف و لا الف صادر بشود و اینها نقیزه هم نیستند. بین صدور الف و صدور لا الف تناقض نیست، بلکه بین صدور الف و لا صدور الف تناقض هست، نه بین صدور الف و صدور لا الف. این خلاصه نقد امام رازی است. کاتبی و دیگران فرمان بین که در بسیط محض اگر بخواهد الف صادر بشود و لا الف صادر بشود، بازگشتش به جمع بین نقیزه این است. این همان است که در اصل پنجم مبسوطن بحث کردن که تناقض به حسب حمل علا در بسیط محض منتهی می شود به تناقض به حسب حمل فی. بعد ما حرر کلام الماتن و غرر المنع المذکور را، اون من چیست؟ من این است که اعنی منع کون صدور لا الف مثلا مستلزمن للا صدور الف، بلکه خلاصه محظوری که لازم می آید این است که هم الف صادر بشود هم لا الف صادر بشود، نه اینکه هم الف صادر بشود هم الف صادر نشود. این خلاصه منع امام رازی است. دبیران کاتبی بعد از اینکه کلام امام رازی را تحریر کرد، قال، این دبیران گفت، قال یعنی امام رازی گفت، قاله اول مال دبیران است، قاله ثانی مال فخر رازی است. قال دبیران، قال امام رازی این چنین گفت که و این سلمه فلا تناقض بین قولنا صدر عنه الف و لم یستر عنه الف. اولا من میکنیم، میگوییم اگر دو چیز بخواهن از مصدر صادر بشون، لازمش این نیست که الف صادر بشود و الف صادر نشود، بلکه لازمش آن است که لازمش صدور الف و صدور لا الف است. اینا با هم مناقض نیست. بر فرضم مناقض باشند به حسب مفرد، مناقضه به حسب قضیه نیستن و عمده تناقض به حسب قضیه است. اگر ما گفتیم صدور الف و لا صدور الف، این صدور الف و لا صدور الف که مفرد است، اگر بخواهد به صورت به قالب قضیه در بیاید، میشود دو تا مطلقه عامه. دو تا مطلقه عامه مناقض هم نیستن، باید یکی مطلقه باشد یکی ضروریه یا دائمه. اگر گفتیم صدر منه الف بعد گفتیم لم یستر منه الف، این دو تا قضیه مطلقه عامه است، هر دو محمل است که احد الازمان هست و هر دو قابل جمع است. نقیض مطلقه عامه دائمه است نه مطلقه عامه. و این سلمه، اگر لازمه صدور الف و با این باشد که لا صدور الف و لا صدور الف باشد، باز محظوری نیست، برای اینکه به حسب قضیه تناقض بین مطلقتین نیست و این سلمه فلا تناقض بین قول ناصدر انه از اون مبدا الف و لم یستر انه الف. چرا؟ لأنهما مطلقتان، اینا قضیه مطلقن که هر دو عهد الازمنه رو در بر دارن و اگر عهد الازمنه رو در بر داشتن جمعشون ممکن است، و اگر بگوییم که یکی دائم است دیگری دائم نیست، این دائم کاذب هست و اون مطلق صادق هست، پس محضور بین جمع نقیزین نیست. و این قویدت احداهما به دوام، بگوییم دائما الف صادر شده است، الف صادر شده است و دائما با صادر نشده است، این کاذب است، جمع بین نقیزین نیست. پس اونجا که هر دو صادقن نقیز هم نیستن، اونجا که نقیز هم یکی صادق است و دیگری کاذب، پس جمع بین نقیزین نشود. و این قویدت احداهما احدال قضیتین به دوام کانت، این دائم کاذبتن، پس اون که غیر دائم است صادق است، این که دائم است کاذب است، پس جمع بین نقیزین نشود. اونگاه دبیران فرمود که اقولو، این برای آن است که شما خیال کردید بسیط مثل مرکب است، در بسیط دو تا مطلقه هم کاذب هست در خصوص قضیه. چرا؟ برای آن است که در مطلقه مثلا عهد الازمنه ثلاثه است، ممکن است که اون مبدا در عهد الازمنه ثلاثه الف از او صادر بشود و همون مبدا در عهد الازمنه دیگر الف از او صادر نشود. این ازمنه به منزله حیثیات است. اگر یک موجود منزه از زمان بود پس ازمنه ندارد، اگر مبرای از حیثیات بود پس حیثیات ندارد، یک بسیط است ولا غیر. اگر چیزی از او صادر شده است دائما صادر شده است، و اگر از او صادر نشده است دائما صادر نشده است. نمی شود گفت اون شی در فلون زمان این کار را می کند، در زمان دیگر کار دیگر می کند. این مال موجود مرکب است که با ازمنه یا حسیات کار می کند. لذایی که کاذب است دیگر نقیزین هستن، جمع نشد، یعنی جمع بین نقیزین نشد، نقیزین هستن، یکی صادق است دیگری کاذب. اقولو المطلقتانه انما یستقان لاحتمال وقوع کل منهما فی زمان. اینکه شما گفتید اگر مطلقه باشن هر دو صادقن و نقیزه هم نیستن، اونجا که هر دو صادقن نقیزه هم نیستن و جمع نقیزین نشد، اونجا که نقیزینن یکی صادق است به دیگری کاذب، باز جمع بین نقیزین نشد، ما میگوییم شما قبول دارید که اگر مطلقتان باشن هر دو صادقن، و این مطلقتان که هر دو صادقن در غیر بسیط قابل تحلیل هست، برای اینکه زمانن فرق میکنن، اما در بسیط قابل تحلیل نیست. اگر قبول کردید که مطلقتان هر دو صادقن، باید بپذیرید که جمع بین نقیزین شده است. اقولو المطلقتانه، یعنی قضیتان مطلقتان، انما یستقان لاحتمال وقوع کل منهما فی زمان، موجب در زمانی و سالب در زمان دیگر باشد، هر دو صادقن و جمع بین نقیزین نمی شود. اما فعزت تحد از زمان و فیه ما، اگر در قضیه مطلق زمان هر دو یکی باشد، لم یمکن اجتماع اهما فی صدق، دیگر ممکن نیست هر دو صادق باشند. چرا؟ چون بازگشتش به جمع بین نقیزین است. در اینجا سخن از حیثیات و خصوصیات و سنخیات است، نه سخن از ازمنه، ولی اینجا ازمنه را گفتن و حیثیات اراده کردن. ثم لا یخفا انه جعل الحیثیات به منزلت الازمنه، و یعنی اینجا سخن از ازمنه نیست. از لا معنا لاعتبار زمانه هاهونا و اراد بالمطلقتین، همان که ثبوت محمول برای موضوع در عهد الازمنه باشد، مغیب به دوام نباشد. و اراد بالمطلقتین، نه مغید به اطلاق بلکه همون مطلقه معروف در منطق. ما لم یغید الحکم به عموم الحیثیات، پس منظور از مطلقه همان است که محمول برای موضوع در عهد الازمنه ثابت شده باشد. و اراد بالمطلقتین، اگه تعبیر این چنین بود و اراد بالمطلقه، این بهتر بود، یکی دا بر تسلیه نیست، اینجا چون جنس مراد است. و اراد بالمطلقه ما لم یغید الحکم به عموم الحیثیات، یکی. و به دوام، یعنی اراد به دوام، ما قیده به عموم الحیثیات. و هین ازن، اگر منظور از مطلقه همون غیر مقید است، انما جاز صدق المطلقتین به هازل معنا، چون مطلقه یعنی احد الازمنه ثلاثه، مطلقه به اصطلاح منطق، لاحتمال اختلاف الحیثیات، برای اینکه منظور از مطلقه حیثیات هست نه مطلقه. گرچه احد الازمنه خواهد بود، ولی یعنی احد الحیثیات در حقیقت. در اینجا هر دو قضیه اگر مطلقه باشن صادقن لاحتمال اختلاف الحیثیه، ولی در خصوص مقام که قاعده الواحد هست، وقتی موضوع مبدأ بسیط محض بود و حیثیت تمام ذات او بود، دیگر جا برای صدق مطلقتین نیست. اما از تهدت الهیسیه فلا یمکنو صدق و هما معن، یعنی صدق دوتو مطلقه ممکن نیست و ذالک ظاهر. اونگاه دبیران و کاتبی اینچنین گفتن: و اندهازا یزهرو این اکاسو تشنیع الامام رازی علی شیخ الیه، چون امام رازی در قاعده الواحد بعض اینکه نقدها را به زعم خودشون تحلیل کردن، تعبیرات فراوانی داشتن نسبت به مرحوم شیخ، گفتن اینها عمر را در منطق میگذرانن، وقتی به هنگام اعمال قواعد منطقی برسد اون قواعد یادشون برود. نقیض صدور الف صدور لا الف نیست، بلکه لا صدور الف هست و سایر مسائل منطقی. مرحوم خواجه در شرح اشارات همه فرمایشات رو بیان کردن و خلاصه نظرات مرحوم شیخ رو تحلیل کردن و فرمودن که اینها اونچرا که در منطق گفتن در فلسفه پیاده میکنن. در شرح اشارات جلد سوم طبع مصر صفحه 97 این مسائل هست و باز قسمت های دیگر هم مرحوم شیخ اشاره کردن، مرحوم خواجه اشاره کرد. لذا دبیران می‌فرماد بین که اون تعبیرات تندی که شما درباره این بزرگان داشتید که اینا متمنطقاً وارد شدید، این تشنیعات بر خود شما برمیگرده نه بر شیخ و امثال شیخ. اون این عبارت را باید مراجعه فرمود. و اندهازا یظهر این انعکاس تشنیع الامام رازی علی شیخ مرحوم بوعلی الیه، به خود امام رازی برمیگردد. فصل 13 هم راه‌های دیگری است برای ترهیم برهان، مطلب را با تعبیرات گوناگون ذکر می‌کنند. اونجا که مطلب فرق می‌کند برای او باید علاهده بحث قرار کرد. فصل 3 فی سیاقت اخرى من الکلام لتبیین هذا المرام که اورده بهمنیار فی کتاب تحصیل، بهمنیار در تحصیل صفحه 531 این چنین فرمودن: تلخیصا لما قد تکرر ذکره فی کلام شیخ الرئیس سیما فی التعلیقات، مرحوم بوعلی در نوع نوشته ها مخصوصا تعلیقات درباره قاعده الواحد عبارت های فراوانی داشتند. بهمنیار در صفحه 531 تحصیل اون چرا که ابن سینا با عبارت های فراوان ذکر کردن، ایشون خلاصه گیری کردن. حیثو قال بهملیار این چیزی فرمود: و علم ان البسیط الذی لا ترکیب فیه اصلا، حتی ترکیب از ماهیت و وجودم در او راه ندارد، لا یکون علتا لشیئین معن معیتا بتب، علت دو چیزی که این دو چیز معیت طبعی داشته باشن، معیت طبعی اینه که معلوله علت ثالثه باشن، بینشون تقدم و تأخر نباشن. اگر مبدا بسیط باشد من جمیع الجهات و این معلول ها مغایر هم باشن مفهومن و مستاقن و در عرض هم باشن نه در طول هم، یک همچی چیزی صدورش محال است. لا ان البسیط الذی لا ترکیب فیه اصلا لا یکون علتا لشیئین معن معیتن به تب، شیئینی که معیت طبعی دارن، معیت طبعی مال معلوله ی علت واحدن. چرا؟ برای اینکه علت و معلول یک ربط ضروری باید بینشون باشد. این چه نیست که هر چیزی از هر چیزی صادر بشود. اگر از مبدعی بخواهد شیعی صادر بشود، باید یه خصوصیتی داشته باشد که طبق اون خصوصیت این شیع از اون مصدر صادر بشود. اگر اون مصدر بسیط بود، این خصوصیت تمام ذات بود، و اگر اون ذات مبدع شد برای این اولی، اگر بخواهد این ذات مبدع باشد برای غیر که مغایر با اولی است، باید یه خصوصیت دیگر طلب کنه، چون بسیط است خصوصیت دیگر ندارد.
سیاق اخرانه
بله، منتها مقدمه وجود به وجود را بیان کردن. مطلب همان است، منتها به صورت دیگر بیان کردن، چون در اینجا اشیاء ما لم یجب لم یوجد را ذکر کردن، اونجا ذکر نکردن. فانه لا یستر عنه شیء الا بعد ان یجب صدوره عن. این مقدمه در این بیان آمده است که اشیاء ما لم یجب لم یوجد. مرحوم آخون این اشیاء ما لم یجب لم یوجد را معنا میکنن که یعنی چه؟ که هر شیء محفوف به وجوبین است، وجوب لاحق و وجوب سابق. وجوب لاحق همان است که ضرورت به شرط المحمول از او یاد میشود که از الوجود کاشف الوجوب جا. وجوب سابق از باب وصف به حال متعلق موصوف است. اینکه گفته می شود اشی ما لم یجب لم یوجد، این در حقیقت به این معنی که شی تا مبدأش به حد ضرورت نرسد و خصوصیت کامل نداشته باشد، معلول از او صادر نمی شود. این بیان را بعدا تشریح می کنند. فانه لا یستر از اون بسیط شیئون الا بعد ان یجب صدوره عنه، یعنی صدور معلول از او رو قانون الشیء ما لم یجب لم یوجد. بر اساس این قانون فان صدر عن الف جی من حیث یجب صدور با عنه، اگر از الف بخواهد دو چیز صادر بشود، یکی با یکی جیم، رو قاعده اشیاء ما لم یجب باید این چنین گفت که با ما لم یجب صدوره عن الف لا یستر. اگر جیم بخواهد صادر بشود، باید گفت جیم ما لم یجب صدوره عن الف لا یستر. پس حیثیت وجوب دوتا شد، برای اینکه با غیر از جیم است و این دو تا حیثیت در مقام ذات راه ندارد، برای اینکه ذات بسیط است. پس ذات من حیثیت واحده باید مبدا وجوب با باشد و از همون حیثیت باید مبدا وجوب غیر با باشد، به این ممکن نیست. فان صدر عن الف جیم من حیث یجب صدور با از اون الف لم یکن هین ازن واجبن صدور و با انهو، دیگر صدور با واجب نیست. چرا؟ فانهو ان صدر انهو، اگر از الف جیم صادر بشود من حیث یجب صدور با انهو، اگر جیم از الف صادر بشود از همون حیثی که صدور با واجب است، کان من حیث وجب صدور با انهو یستر انهو ما لیس با، اگر جیم بخواهد از حیث دیگر صادر بشود این با بساطت مبدأ سازگار نیست، اگر بخواهد از همون حیثی که با صادر شد صادر بشود پس دیگر از اون حیث با صادر نمی شود، چون فرض در آن است که جیم و با غیر هم است و حیثیت ها هم غیر هم است، جامعی هم ندارن، در طول هم هم نیستن. اگر جیم و با غیر همن، حیثیت های وجوب صدور غیر هم است. وقتی حیثیت های وجوب صدور غیر هم بود، اگر جیم صادر شد بایی که ما فرض کردیم از الف صادر شد نباید صادر بشه. فانهو ان صدر از اون الف جیم من حیث یجب صدور با از اون الف، کان من حیث وجب صدور با انهو یستر انهو ما لیس با، از همون حیث که صدور با واجب است غیر با صادر می شود، پس فلا یکون اذن صدور با انهو واجبا، دیگر صدور با واجب نیست. چرا؟ برای اینکه اون حیث صدور جیم شد و با هم غیر جیم است مفهومن و مستاقن، پس با نباید صادر می شود، در حالی که فرض کردیم با از او صادر شد. فعزن کلو بسیتن فعن ما یستر انه اولا یکونو احدی یزاد، هر بسیتی اون چه که بلا واسطه از او صادر می شود احدی و ذات است، بسیط است، بعدن ممکن است وسائط دیگر از او صادر بشود. مشابه اعتراضی که امام رازی داشت فاضل دوانی دارد، اون اعتراض را میخونیم تا جوابش بماند. و اعترض علیه الفاضل دوانی فی حاشیه تجرید به قولهی و انت تعلمو انه يتوجه عليه انه لا يلزم من المفروض وهو صدور جيم من حيث يجب صدور با ان لا يكون با واجبا بل ان يكون با واجبا من حيث وجب جيم بعينه وهل الكلام الا في نفيه. فاضل دوانی بر این سخنی که بهمن یار به عنوان تلخیص برهان ذکر کرده است نقدی دارد و اون این است که محضور جمع نقیزین لازم نمی آید، اون چه که جمع نقیزین است که محضور است لازم نمی آید، اون چه که لازم می آید اول کلام است، محضور بودن او اول کلام است. و خلاصش این است که اگر از مبدأ بسیط با صادر بشود رو قاعده اشی ما لم یجب لم یوجد، یعنی حیثی هست که از اون حیث صدور با واجب است، و اگر از همین مبدأ بسیط جیم صادر بشود چون حیث دیگر راه ندارد برای اینکه مبدأ بسیط است، اون جیم باید از همون حیثی که با صادر میشود صادر بشود. لازمه این حرف این است که از حیثی که با واجب و صدور است چیزی که با نیست هم واجب و صدور است، این لازمه حرف است. لازمه حرف این نیست که با واجب و صدور است با واجب و صدور نیست که بشه جمع بین نقیزه، لازمه حرف آن است که از اون حیثی که صدور با لازم است صدور ما لیس با هم لازم است، و این آیا محذور هست یا نه اول کلام است. پس اون که محذور هست که نقیزه این است لازم نیامده، اون که لازم آمد اول الکلام است و اترز علیه الفاضل الدوانی فی حاشیت تجرید به قوله و انت تعلم انه یتوجه بر این استدلال انه لا یلزم من المفروزه از این مفروز که و صدور جیم من حیث یجب صدور با این لا یلزم که ان لا یکون با واجبن یعنی لازم نمیاد جمع بین نقیزین و اون هم که لازم می آید محذوری ندارد یعنی محل بحث است بلکه اون چه لازم می آید این است که ان یکون با واجبن من حیث وجب جیم به عینه این لازم می آید و این هم که اول کلام است و هل الکلامو الا فی نفیهی الان این طوری که ما ابجدی می خونیم برای اینکه بعضی از آیون حضور ذهن ندارن و بعضی از آیون هم جلد اول اینها نبودن وگرنه طرز بحث این چنین نیست که ما ابجدی بخونیم این قاعده رو باید که اول تا آخر یک دور حدودش رو حضور ذهنی داشته باشیم دوباره برگردیم تحلیلا بگیم که خلاصه قاعده چیست والحمدلله رب العالمین